أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. جلسه 11 از مباحث تفسیری سوره مبارکه یوسف علیه السلام بر مبنای دو تفسیر گرانسنگ، تفسیر تسنیم استاد عنایت الله جوادی آملی جلد 40 و تفسیر جوامع الجامع علامه تبرسی جلد 3، خدمتگزار طلاب عزیز و علاقمندان به معارف قرآن هستم. الحمدلله رسیدیم به تفسیر آیه 8 سوره مبارکه یوسف علیه السلام. ابتدا با همدیگه برای اینکه مقدمه تدبر و تفهیم و تفسیر ما باشه آیه رو قرائت کنیم و جان دلمون رو با نور قرآن متبرک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. خب ممنونم از دوستان. البته به یاد داشته باشید که ابتدای قرائت مستحبه که و اذا قرأ القرآن فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته بشه و ما فراموش کردیم. ولی خب تو صوتهای قبلی این نکته رو رعایت کردیم. علی حال بنابر این مبنا بریم تو تدبر در مفاهیم آیه 8. ما خیلی تاکید داریم که گزیده باشه، مختصر باشه و مباحث اضافی زیاد بیان نشه که صوت هم حجمش زیاد بشه و دوستان به زحمت بیفتن. رو همین حساب تا میتونیم سعی بر گزیده‌گوییه. موضوع آیه 8 سوره که یوسف علیه السلام موضوعش اینه: حسادت برادران و معیار برتری نزد آنها. که حالا موضوع فرعیش هم اینو گفتیم، یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب‌ترن. اما موضوعی که بنده انتخاب کردم اینه که حسادت برادران و معیار برتری نزد آنها، با توجه به مطالب تفسیری که خواهیم گفت بر مبنای تسلیم و جوام و جام. خب در ابتدا ترجمه تحت اللفظی و گام به گام و واژه به واژه آیه رو خدمت دوستان بیان. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. یا رسول الله یاد کن، اذکر، یا ای مؤمنین یاد کنید، اذکروا اذ قالوا ليوسف، که در حقیقت شروع رسمی قصه بنا به مباحث قبلی که گفتیم از همین جاست. یاد کن هنگامی که گفتند برادران، قالو گفتند، این فاعلش هم برمیگرده به همون برادران. لازم اینم یه نکته رو اشاره کنم در مورد از که دوستان طلبه سوال کرده بودن. ما دو نوع از داریم بزرگواران. یک از داریم ظرفیه و در محل نصب و همیشه نیازمند متعلقه، مثل 133 سوره مبارکه بقره: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. از اینجا مفعول فیه و در حقیقت محلا منصوبه، متعلقش هم شهداست. یا ما مانند آیه 258 سوره مبارکه بقره: الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیمو. اینجا از باز مفعول فیه و محلا منصوب، بنابراین که مفعول فیه باشه، متعلقش چیه؟ حاجه. الم تر الی الذی حاجه ابراهیم فی ربی. خب چی؟ اذ قال ابراهیم ربی الذی ادامه. دومین نوع از اقسام از، اون از اول رو میگن از ظرفیه، از دوم رو میگن غیر ظرفیه، که در حقیقت اس برای زمانه و اینم در محل نصب قرار میگیره، منتها در حقیقت مفعول به برای فعل مقدر یا مذکور. مانند که مثال هایی رو در جلسات قبل متعدد گفتم، مخصوصا تو آیات 549 به بعد بقره متعدد خداوند مثلا میفرماید اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم و اذ واعدنا موسی 40 لیله، که همه اینا در حقیقت مثل شاید مثال همین آیمون که در آیات قبلی سوره ما که یوسف علیه السلام داشتیم، که وقتی میگه در ابتدای داستان و بیان قصه میخواد کنه با این تعبیر بیان میکنه که مثلا در آیه چهارم از قال یوسف لابیه یا ابته، پس این از غیر ظرفیه است، بنابراین که همون در حقیقت دلالت بر زمان میکنه، به خاطر همین اسم برای زمانه، میگیم هنگامی که آنگاه که گفتن، و مفعول به اذکر مقدر، یا بنام این که درس و آیت باشه برای ما اذکرو مقدر. حالا قبلا هم اشاره کردم، البته اقوال دیگه ای هم، بحث های دیگه ای هم هست، دوستان میتونن با آیه 30 تفسیر تسنیم رجوع کنن، اونجا مباحثی رو به یاد دارم که استاد نایت الله جوادی همونی فرمودن. بنا به این توضیح انواع از رو گفتیم، پس این از اینجا از در خب این از غیر ظرفیه شد، اینطور ترجمه میکنیم از قالو یاد کن اذکر یا رسول الله، هنگامی رو که گفتن برادران، قالو لیوسف و اخوهو، این لام لام ابتداست و برای تأکیده که انشالله برسیم یه اشارهی هم خواهم کرد تو توضیحای تفسیر جوامع الجامع در مورد این لام و اقسام لام که جلسه قبل اشاره کردیم، به خاطر کمبود وقت من نتونستم همه رو بگم، ولی این جلسه سعی میکنیم خیلی سریع بگیم. بیاد بیاور هنگامی رو که گفتن برادران لیوسفو، در واقع یوسف، البته یوسف، قطعا یوسف و اخوه و برادر او که برادر مادری یوسف همون بنیامینه. خب اینجا یوسف و مبتدا، احب و خبرشه، البته در واقع، این البته و در واقع همون معادل ترجمه لام ابتدا و تأکید، یا قطعا یوسف و برادرش احب و محبوب ترند الی ابی نامنا، نزد پدرمان از ما، و نحن عصبتون، در حالی که ما گروهی عصبه، گروهی نیرومندیم یا گروهی پیوسته هستیم. حالا انشالله تو بحث واژگان کلیدی آیه عصبه رو بیشتر بحث خواهیم کرد که چرا من دوتا ترجمه کردم، در حالی که ما گروهی نیرومندیم یا در حالی که ما گروهی پیوسته هستیم. خب این واو هم که اشاره کردیم حالی است. ان ابانا لفی ضلال مبین، مسلمن به یقین، یا همانا، که این همانا تأکید رو نمیرسونه، حالا بعضی مترجم میگن همانا، معادل تأکیدی ما نمیبینیم همانا رو، به یقین یا مسلمن ابانا پدر ما لفی ضلال مبین، قطعا در گمراهی آشکاری هست. اینم باز لامیه که اینجا مشاهده میفرمایید که بهش میگن لام مزحلقه، در حقیقت همون لام ابتدای تأکیده. حالا اینم انشالله سعی میکنیم تو اقسام لام بحث کنیم. پس به یقین پدر ما حتما لفی، در گمراهی آشکاری است، لفی ضلال مبین. این ترجمه واجب و واجب آیه. اما واژه کلیدی آیه، واژه عصبه، تفسیر جوامع الجامع فرمودن علامه طبرسی به 10 نفر و بیشتر عصبه گفته میشه، چون به وسیله اونها کارها حل و فصل میشه. خب 10 نفر قدرت زیادی دارن، امور زیادی رو میتونن به عهده بگیرن. استاد نایت الله جوادی آملی شرح مفصلی رو از این واژه بیان کردن، فرمودن اصبه از ماده عین و صاد و با در اصل به معنی ربط و بستن چیزی به چیزی دیگره، به صورت حالا مویا متصل باشه یا دایره شکل، مثل عصب پیوندهای مفاصل رو میگن، معصوب کس یا چیز بسته شده با عصب جدا شده از حیوان رو میگن، یا عصیب جنین در رحم حیوان چون تو اونجا بسته شده. فرمودن لذا تو خلاصه بحث عصبه گروهی به هم پیوسته و یاور یکدیگرن، یعنی هماهنگ و یاور یکدیگر. صاحب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم علامه مصطفی عصبه رو به معنای بستن شدید و پیچاندن دونسته، لذا در نتیجه و جمع‌بندی واژه گفته پس ملاک و معیار ربط و اتحاد افراده، که اگر ما به یه جمع‌بندی برسیم گویی عصبه به گروهی پیوسته و نیرومند میگن، لذا میتونیم قائل به جمع بشیم گروهی که پیوسته و نیرومند و متحد هستن، که قائل به جمع بشیم. اینم تو بحث واژه شناسی بسیار مهم، متاسفانه که از چیزهایی که در حوزه کم داریم تو دروسش و کار نمیشه بحث فقه اللغه است، فهم موشکافانای واژگان مهم قرآنی و حتی روایی که خیلی کاربرد داره برای فهم بهتر ما از کلام قرآن و معصوم. اما نکاتی که صاحب جوامع الجامع بیان کرده، در ابتدا فرمودن علامه تبرسی لام بر سر لیوسفو، همونطوری که اشاره کردیم تو ترجمه تحت اللفظی، این لام لام ابتداست و برای تأکید مضمون جمله است. ببینید جلسه قبل یه اشاره کردیم ولی نرسیدیم، حالا اینجا مهمه که ما یه جمع‌بندی از اقسام لام و انواع لام داشته باشیم که دوستان میتونن اینو جزوه داشته باشن، خیلی مهمه. یک از انواع لام، اولین نوع لام ابتدایی است که تو ابتدای کلام میاد، که شاید مثال من همون آیه هشتم سوره که یوسف لیوسف و اخو احب الی ابینا، که در حقیقت گفتیم بر سر مبتدا میاد و تأکید میکنه کلام رو، مثل 121 221 بقره، ولعنتون مؤمنتون خیرون من مشرکت، ولعبدون مؤمنون خیرون من مشرکت، یا همین آیه لیوسف و اخو، یا آیه معروف 108 سوره توبه، لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی. لمسجدون لام لام چیه؟ بر سر مبتدا آمده، لام ابتدایی و تاکید، این نوع اول از لام. نوع دوم از لام لام مزحلقه است در اصطلاح، که بر سر جمله ان ابانا لفی ضلال مبین، ابانا اسم ان، لفی ضلال مبین در حقیقت جار و مجرور فی ضلال که مبین صفتشه و نعتشه، در حقیقت این جار و مجرور خبر با متعلقش برای ان. خب این لامی که شاید مثال ما در لفیه، بر سر لفی ضلال اومده لام مزحلقه است. حالا لام مزحلقه که بهش میگن قلتونده شده، سرداده شده، منتقله بهش میگن، جا به جا شده، انتقال داده شده، همون لام ابتداست. به خاطر اینکه ان در اول کلام تأکید کلامه و دو تا تأکید در ابتدای کلام جمع نشه، این لام تأکید یا همون لام ابتدا رو میبرن بر سر خبر ان، یعنی منتقل میدن، سر داده میشه. لذا انها لفسقون، انها لکبیرتون، انهم لمعکم، اینا همشون که خدمت شما گفتم آیات قرآن بود، همه لام مزحلقه است که تو قرآن خیلی هم زیاد استعمال شده. لام سوم لام تأکید در حقیقت که داخل بر اسم مؤخر ان نمیشه زمانی که خبر مقدم میشه، مانند خدا هم میفهمد ان فی ذلک لعبرة، خب فی ذالک خبر مقدم، لعبرتا اسم مؤخر این است، که این لام که بر سر لعبره اومده این همون لام تأکیده که اینجا وارد شده بر روی اسم مؤخر انه، که داریم تو قرآن زیاد ان فی خلق السماوات والارض لآیات، یا ان فی ذلک لآیه، یا ان علینا للهدى، یا ان من شیعته لابراهیم. همه اینا لام تأکید بر روی در حقیقت اسم مؤخر ان. یه لام هم داریم که لام چهارمین لام در حقیقت جاره است که خیلی هم مشهور. خب الحمدلله رب العالمین لما تقولون له ما فی السماوات و ما فی الارض نحن له عابدون، همه اینا لام جاره است. و این همین لام جاره وقتی که بعد از مشتقات بیاد بهش میگن لام تقویت، که موجب تقویت عامل ما قبل میشه وقتی میخواد عمل کنه تو معمولش. مانند مثال مشهوری که تو قرآن هم کم نداریم زیاد داریم، مصدقن لما معکم، همین سوره بقره هست. مصدقن مشتق اسم فاعله، چون تو عمل مثل فعل دیگه فاعل و مفعول میگیره، این لام دزا مصدقن لما معکم یعنی میخواد بگه تصدیق کننده است این قرآن آن چرا با شماست. این لام ترجمه نمیشه، دوستان دقت بفهمن، این لام تقویت هیچ وقت ترجمه نمیشه. لذا این اگه ترجمه بشه ترجمه بسیار ناهماهنگ خواهد بود. این هم لام تقویتی که اینم تو قرآن زیاد داریم و این تقویت در حقیقت عمل عامل روی معمولش میاد. پنجمین لام، لام جازمه است که همون لام امر میگن، که فقط بر سر 8 تا صيغه فعل مضارع میاد که فعل مضارع رو مجزوم میکنه، مثل یستجیبو، لیؤمنو، لتکن، لیقل، تو قرآن زیاد داریم. لام ششم لام جواب شرط بر سر جواب لو در حقیقت، یا لولا یا لوما، که مثلا میفهمن لو شاء الله لذهب. این لام لام چیه؟ لام جواب شرطه، که در جواب شرط لو، لو ما یا لو لا میاد، که لو ما، لو ما فقط تو قرآن یه مورد. لو و لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، که این لولا چیه؟ لولا شرطی است. حواستون باشه لولا باز دونو داریم، تهذیذ در حقیقت همون تشه زدنه، جدا از اینه. بر سر که سوره همین نور هم است، اینا ولولا فضل الله علیکم و رحمته. حالا اینا لکنتم، لام لام جواب شرطه، ولی تو لولا تهذیذ لام اصلا جواب نده. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، باز این لام لام چیه؟ جواب شرطه لولا. یا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این باز لام جواب شرطه. سوره 8. هفتم لام جواب قسم که در جلسه قبلیمون جلسه 11 توضیح دادم، در همون آیه لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، که گفتیم البته اینجا قسم محذوفه، یه جایی هم قسم مذکوره، مثال زدیم دیگه، سه و تین و زیتون و طول سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این مثال امروز دارم میگم. حالا دیروز گفتیم لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، این در حقیقت من اینجا قسم مذکوره. جاهایی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، هر جا بحث لقده که لام جواب قسم با قد تحقیقی اومده، اینجا در حقیقت چیه؟ قسم محذوفه. ولی مثلا تالله لأکیدن اسلامکم، اینجا تالله قسم و لأکیدن جواب قسم. و لام هشتم که لام موطئه میگن، که دال بر قسم مقدره در حقیقت، و میتونیم در اون لام در حقیقت مورد لقد کان فی یوسف رو تو همین جام بیاریم، ولی لام موطئه بیشتر برای جمله‌ای که قسم و جمله شرط با هم دیگه بیان. خب هر دوتا اینا نیاز به جواب دارن، رو همین حساب هر کدوم مقدم باشه اون رو جواب قرار میدیم. مانند لئن اتبعت اهواءهم مالک من الله من ولی ولا نصیر. یه سوره بقره است. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب ما تبعوا قبلتک. تو آیات تغییر قبله مفصل هست، آیات ابتدای جزء دوم. پس میتونیم اون لام در حقیقت قسم مقدر رو که همون لقد کان فی یوسف و اخوته ای بیاریم تو اینجا، اونو میتونستیم دو تقسیم کنیم، لام جواب قسم یا قسم مذکوره مثل همون آیات که لا اقسم بهذا البلد و اینا، یا محذوفه، یا اینکه بیاریم اینو تو همین لام موطئه که لام داله بر قسم مقدره که اون وقت این تو این بخش میشه. حالا این به ذهنم میرسه. نهمین نوع لام هم لام فارغ است که برای تشخیص بین ان مخففه و ان نافیه است. ان مخففه و ان نافیه خب تشخیصشون خیلی سخته. رو همین حساب میخوایم ببینیم آقا این ان بوده که در حقیقت مخففه است، همیشه این ما بعدش لام میاد، لام مفتوحه. مثلا ان وجدنا اکثرهم لفاسق، یا ان کنا لخاطئین. این ان کنا لخاطئین به خاطر لام ان مخفف است، دیگه ان به معنی نفی نیست. توجه فرمودید؟ خیلی مهم. ما آیه مشهوری که تو ذهنتون بمونه آیه و این یکاده، و این یکاد الذین کفروا لیزدقون که ابصاره هم این حد داشته باشید. این ان دیگه ان نافیه نیست که منفی ما تجربه، نه، این انیه که در حقیقت مخفف است. ان است در حقیقت به تأکیده، یه تأکیدش از انه کمتره دیگه چون مخفف است. و لام لیزدقونکه بهش میگن چی؟ لام فارغه، یعنی جدا کننده لام ان نفی از چیه؟ ان مخفف است، که قبلا هم یادم یه اشاره کردم تو مباحث. این انواع نهگانه لام بود که انشالله دوستان با همین مثالهای قرآنی که بیان کردیم، گرچه خیلی سریع و مختصر، جزو داشته باشن که تو تشخیص اینا مشکل نداشته باشن. نکته بس این شد. فرموده علامه طباسی، برگردیم تو نکات تفسیری از جوامع جامع. فرموده مقصود برادران یوسف از جمله قالو لیوسف اخو احب و الی ابینا این بوده که زیادی محبت پدر نسبت به یوسف و برادرش بنیامین امری ثابته که هیچ شبهه‌ای در اون نیست. با این تأکید لیوسف و اخوه و با این وزن افعل تفصیل احب، و همین رو دلالت میکنه که بله، محبت پدر به یوسف قطعیه و هیچ شبهه‌ای هم تو این نداشتن. و فرمودن این که فرمود اخوهو نشون میده که بنیامین و یوسف از یک مادر بودن و اونها این دوتا رو به هم دیگه نسبت دادن. و نحن عصبه، الان میتوسط فرمونده این جمله جمله حالیه است، هم دیگه بودیم واقع حالیه است، و مراد اینه که پدر این دو برادر در دوستی، در حقیقت محبت این دوتا در نزد پدر نسبت به ما بیشتره. با این که این دوتا کوچیکن و کاری هم از یوسف و بنیامین بر نمیاد، اما ما گروهی عصبه، گروهی هستیم متشکل از 10 نفر که پشتیبان پدریم و او رو حمایت میکنیم، ولی با این حال احب و الی ابینا منا، این دو برادر از ما محبوب ترن. این نکاتی بود که تفسیر جوامع الجامع بیان کرد. حالا قبل از این که من وارد نکات تفسیر تسلیم بشم، اساره مطالب تفسیر تسلیم رو میگم که خلاصه مباحث تفسیر آیه 8 سوره یوسف اینه، در با عنوان پیام ها و آموزه های تربیتی آیه. یک، این که ویژگی های انحصاری اخلاقی و رفتاری یوسف زمینه محبوبیت و توجه بیشتر پدر به او شد و حسادت و فتنه برادران رو برانگیخت. این که حواسمون باشه چقدر دقیق استاد ناتلاجانی فهمون، اگر حضرت یعقوب علیه السلام نسبت به یوسف محبت بیشتر داره، اون ویژگی های اخلاقی و رفتاری و تقوای بیشتر یوسف باعث شد که یعقوب رو بیشتر دوست داشته باشه، و خب این زمینه حسادت و فتنه برادران شد. دوم، حسادت برادران از این فکر باطل برمیخواست که اینها معیار محبوبیت رو نیرومندی بدنی میدونستن، قدرت زور بازو رو میدونستن، نه تقوا و کرامت. به خاطر همین پدر رو به کجراه رفتن در محبت به فرزندان دقت داشته باشید، نه گمراهی دینی متهم کردن. خب این خلاصه مباحثی که استاد نایت الله جوادی آملی بیان میکنه. اما تو شرح مباحث تفسیری اجازه بدید از این به بعد رکات رو بیان کنم. مطلب اول تفسیری از تفسیر آیت الله جوادی آملی بحث حسادت برادران یوسف علیه السلام. محبوبیت خاص یوسف نزد پدر سبب ناامنی فضای خانوادگی حضرت یعقوب و حسادت برادران به یوسف شد. فتنه برادران یوسف با حسادت آغاز شد. حسادت که یکی از خطرناکترین بیماری هاست و مولا فرموده در نهج البلاغه و حتی قرآن کریم که صحت الجسد من قلت الحسد، و فرمودن که حسد از بدترین و خطرناکترین بیماری های روحیه که اگه همون ابتدا درمان نشه تو جان انسان ریشه میکنه و بسیار درمانش دشوار خواهد بود. لذا فرمودن ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، همونطوری که آتش چوب رو میخوره حسادت هم ایمان انسان رو میسوزونه و از بین میبره. لذا این انقدر خطر حسادت بزرگی که به ما فرمودن از شهر حسد و حاسد، حسود و محسود به خدا پناه ببرید، چرا که فرجام حسد ارتکاب گناهه. لذا فرمودن و من شر حاسدن اذا حسد. خب این نکته اول که در حقیقت آغاز انحراف و فتنه برادران با حسادت آغاز. اما نکته دوم راز محبوبیت ویژه یوسف نزد پدر. استاد نایت الله جوادی آملی فرمودن واژه احب افعل تفضیله و از همین برمیاد که همه فرزندان یعقوب نزد او محبوبیت داشتن، اما یوسف و برادرش محبوب تر بودن. راز محبت بیشتر چی بوده که موجب حسادت برادران شد؟ این در ویژگی های اخلاقی و رفتاری یوسف باید این مطلب رو جستجو کرد. استاد توضیح میدن در تعلیل و اثبات این مدعا میتوان گفت بیت شریف و رفیع یعقوب علیه السلام بیت نبوت و رسالت و محل آمد و شده های علمی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم اون منطقه بود و در اونجا به مشکلات مردم رسیدگی میشد. وجود مبارک یوسف علیه السلام با وجود اینکه از سایر برادران کم سن و سالتر بود، در بیشتر امور و کارها از میان فرزندان یاور پدر بود. به خاطر اون نبوغ خاصی که از خود نشون میداد در امانت داری، اداره امور و رفتار با مردم و پاسخگویی به سوالاتشون و همه کارهای یوسف تحسین برانگیز بود و مایه تشکر و ابراز محبت. ازا به خاطر همین یعقوب پیامبر نسبت به یوسف لطف و محبت ویژه‌ای داشت و این ترجیح جهتدار یه امر طبیعی و معقوله. حضرت یعقوب علیه السلام هرگز ناروا لطف و محبت افزون به یوسف نداشت یا عمل ناروایی اظهار نمی کرد که حسد برانگیز باشه و بهانه به دست برادران بده. در حقیقت این لطف و محبت یعقوب پیامبر تشکر و تشویق او از یوسف بود بر اساس من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل که امام رضا علیه السلام بوده. لذا عنایت داشته باشید که علت محبوبیت بیشتر یوسف و برادرانش، برادر یوسف نزد پدر، گفتار و رفتار نیک این دو در همه کارها بود. نه ترجیح بیرجحان فرزندی بر فرزندان دیگه که این امر غیر اخلاقی تو بحث تربیه، یا اینکه بگیم چون یوسف سکم سن و سال بود، خردسال بود یوسف برادرش، لذا یعقوب این دوتا رو، یا اینکه بگیم چون یعقوب به مادر یوسف و بنیامین در حقیقت بیشتر علاقه داشت، به خاطر همین یوسف و بنیامین رو دوست داشت. خیر، زیرا که استاد نتولا جوادی در رد این سه تا قول فرمودن محبت بیشتر والدین به فرزندان خردسالشون یه امر طبیعیه و برادران دیگر نیز اون رو تجربه کرده و هر یک در دوران کودکی خود شاهد محبت‌های بیشتر پدر به خود بودن. هر پدر و مادری به فرزندان کوچکتر مهربان‌تره و هیچ برادر یا خواهر بزرگی برای اظهار محبت بیشتر پدر و مادر به بچه خردسال حسد نمی‌ورزد. هرچند ممکنه در برخی از فرزندان نوجوان یا جوان اثر بدی داشته باشه، بله آثاری داره، وقتی مثلا میگم یه موقع هم حتی حسادت خواهر رو برمی انگیزید که تو بحث نکات تربیت و اینا هست، که وقتی عرضم به حضور شما والدین با فرزند جدید و تولد او به او بیشتر توجه میکنن، این فرزند خردسال حساس‌تر میشه. اما اینا برادران یوسف کم سن و سالتر نبودن، اینا رشید و جوان و بزرگسال بودن. دوم که علاقه بیشتر یعقوب به مادر اونها نیز دلیل محبت بیشتر اون حضرت به یوسف نبود، زیرا در این صورت برادرانش باید برای قتل و تبعید و به چاه انداختن برادر مادری او یعنی بنیامین نیز نقشه و توطئه اجرا میکردن. اما با اینکه گفته بودن یوسف و برادرش محبوب ترن، لیوسف و اخوه احب و الی ابینا، به بنیامین آسیب نزد. بنابراین راز محبوبیت بیشتر یوسف نزد پدر تنها نبوغ و جلالت شأن یوسف بوده، آثار علم و عمل و فلاحی که در یوسف نمایان بود، اون رؤیای صادقش که بر این گواه بود، موجب شده بود یعقوب به یوسف محبت بیشتری داشته باشه. علاوه بر این حضرت یعقوب علیه السلام پیامبری صالح، قرآن وقتی معرفی میکنه ویژگی های یعقوب پیامبر رو به عنوان صالح، نیرومند در بندگی و طاعت الهی، دارای بینش و بصیرت، و گفتیم حتی او رو جز انبیای مخلص معرف کرد. چنین بنده صالحی به کسی که بیشتر به خدا نزدیک باشه محبت بیشتری میکنه و حضرت یوسف اینطور بود. بله، پدر تو مسئله ارث باید همه فرزندان رو به یه چشم نگاه کنه و هیچ کدوم رو بر دیگری مقدم نکنه. لا تدرون ایهم اقرب لهم لکم نفعا. اما در موضوع محبت چنین نیست، چون محبت یه امر قلبیه. پس اگر یکی از فرزندان رو در صفات علمی و اخلاقی از امتیاز و فضیلت و کرامت بیشتری داشت، محبت پدر به او افزون میشه و علاقه حضرت یعقوب به یوسف از این دست. فرزندان یعقوب هم با این که از محبوبیت بیشتر برادر مادر یوسف بنیامین نیز در نزد پدر ناخرسند بودند، تنها در حق یوسف توطئه کردند، زیرا یوسف محور اصلی بود و بنیامین محبوبیت و فضائلش رو بر اثر انس با یوسف و تعلیم و تربیت یوسف به دست آورد و با نبود یوسف بنیامین هم جایگاهش رو از دست میداد. این نکته دوم تفسیری. اما نکته پایانی تفسیری، معیار برتری نزد برادران یوسف. برادران یوسف اصبح رو بیان کردن، همون نیرومندی و پیوسته و هماهنگ و وحدت داشتن. گفتن و نحن اصبح، نگفتن نه کرامت و تقوای بیشتر، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این بیادبی برادران که به پدر گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین، نخستین اثر حسادت اونها بود. لذا ملاک و معیار برادران یوسف در برتر پنداشتن خود نسبت به او قدرت و نیرومندی بدنی بود. لذا گفتن و نحن اصبح. همانند کسایی که قرآن میگه معیار و برتری نزدشون قوم و قبیله و فرزنده، گفتن نحن اکثر و اموالا و اولادا، یا گفتن انا اکثر و منک مالا و از دو نفرا، سوره مکه کهف 32 سبعه 35. یا پادشاهی و امکانات مادی یا اندوخته های مالی یا توان جنگی رو اینا ملاک میدونن. یه دینطورن همانند فکر اینا، همانند فکر برادران یوسف، گفتن نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، مانند قوم سبع. اما قرآن کریم همه این ملاک ها رو باطل و معیار برتری رو تقوای الهی میدونه. ان اکرمکم عند الله. البته این نکته هم عنایت داشته باشید، گاهی به اقتضای مورد قرآن افزون بر معیار و شرط لازم یاد شده، یعنی تعهد و تقوای الهی، گفته باید معیارها و شروط دیگری مانند ترجیح و برتری نسبی رو محقق دونسته و شرط دونسته، مانند آگاهی کافی به مسائل نظامی و توانایی و نیرومندی بدنی مناسب وقتی که یک شخصی میخواد فرمانده نظامی و جنگ بشه. در جریان تالوت و جالوت داریم که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، اون اشراف بنی اسرائیل گفتن قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك ولم يؤت سعة من المال، ما ثروتمندترین و ما سزاورترین به فرمانروایی. فرمود قال ان الله استفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجس والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بس در نتیجه برادران یوسف معیار برتری رو زور بازی می‌دونستن، نه کرامت و تقوا، و این همین باعث شد که متاسفانه نسبت به پدر بی ادبی روا دارن و بگن ان ابانا لفی ضلال مبین. خب این نکات تفسیری تموم شد. ما دیگه بحث اشارات و لطائف و بحث روایی تفسیر تسنیم رو نمیرسیم بیان کنیم، فقط مباحث اصلی تفسیر رو در این جلسات مطرح میکنیم برای طلاب عزیزمون. عنایت داشته باشید، خیلی ما گزیده میگیم. در انتها باز آیه رو بخونیم و انشالله امیدوارم که این آیات سبک زندگیمون باشه و خدا هم توفیق فهم و عمل به معارف قرآن و مأنوس بودن با قرآن به همه ما عنایت بفرماید. موضوع آیه این بود که حسادت برادران و معیار برتری نزد آنها. آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ترجمه تحت اللفظی، یاد کن ای رسول الله هنگامی رو که برادران در واقع گفتن یوسف و برادر او بنیامین محبوب ترند نزد پدرمان از ما، در حالی که ما گروهی نیرومند و پیوسته و متحد هستیم، بنا به اون جمع‌بندی که در ترجمه واژه اسبه کردم، چرا که ان ابانا لفی ضلال مبین. این جمله مصنف بیانیه، به یقین پدر ما حتما در گمراهی آشکاری است. با انه تأکید، مزهلقه تأکید بیان شد. اصاره مطلب این شد، پیام های تربیتی آیه، یک این که ویژگی های انحصاری اخلاقی و رفتاری یوسف زمینه محبوبیت و توجه بیشتر یعقوب علیه السلام به او شد و حسادت و فتنه برادران رو برانگیخت. دوم، حسادت برادران از این فکر باطل برمیخواست که معیار محبوبیت رو زور بازو و نیرومندی بدنی میپنداشتن، نه تقوا و کرامت و اخلاق حسن. به خاطر همین کجراه رفتن رو، بیادبی کردن نسبت به پدر بزرگوارشون و گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد بتونم خدمتگزار همه علاقمندان به معارف قرآن باشند. دوستان خواهشمندم که به این مباحث کوتاه و مختصر قانع نباشن، حتما خود دوستان تدبر و مطالعه داشته باشن. والحمدلله رب العالمین و غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. یا علی.